أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تا کنون روشن شد که انسان یه موجودی است متفکر و مختار، هم جبر باطل است هم تحویز. این مطلب اول. مطلب دوم این که ذات اقدس اله انسان را با سرمایه های الهی آفرید. صحنه قلب او یک لوح نانوشته نیست، بلکه او را با نفس ملهمه آفرید که به نفس به ما سواها فالهمها فجورها تقواها. به او فطرت داد، نفس ملهمه داد، در نهان او این چراغ را روشن کرد که بفهمد چی بد است چی خوب. مطلب سوم آن است که انسان بالاخره در یه خانواده زندگی میکند، از غذای حلال یا حرام اون خانواده استفاده میکند، از رفتار و گفتار پدر و مادر طرفی میبندد، از دوستان نوجوانش نقشی میگیرد. همه اینها در ساختن شاکله او سهمی دارد. وقتی که مکلف شد، اگر مراقب او نبودند این به آسانی گناه می کند و اگر مراقب او بودند به آسانی به طرف خیر می رود، ولی در همه حالات اختیار از او مسئول سر نیست، مسئولیت او هست. برهانی که در سوره مبارک ابراهیم بود، حرف شیطان را در روز قیامت مشخص کرد که از شیطان و از هر عامل دیگری جز تهیه مقدمات و دعوتنامه کاری ساخته نیست. تصمیم نهایی به عهده خود انسان است. اینکه بعضی به طرف خیر میرن بعضی به طرف شر، هر دو مختارانه میروند، هیچ کدام مجبور نیستند. منتها یکی آسان‌تر یکی سخت‌تر و دشوارتر. مطلب بعدی آن است که انسان یه واحد عددی نیست، نظیر 4-5، یه واحد شخصی تشکیکی است. یعنی روحی دارد، بدنی دارد. اینها دو حقیقت جدا نیستند که انسان دو حقیقت باشد، بلکه یک حقیقت ذات مراتب است. اون مرحله عالیش عقل است و فطرت، مراحل میانیش خیال است و وهم و شهوت و غضب، مراحل نازلش حس است و جواره حسی. این حقیقت گسترده به نام انسان است. لکن هر کدام از این مراتب حکم خاصی دارند. اون مرتبه عالیه را به عنوان چراغ راه ذات اقدس اله به ما عطا کرده، به عنوان اینکه امین ما باشد، مراقب ما باشد، معلم ما باشد و نماینده خدا باشد، به اصطلاح سبقه خلافتی داشته باشد که خلیفت الله است. از آیات قرآن کریم چند عنوان برمی آید که از این عناوین متعدد استفاده می شود که همه مراحل انسانی ملک انسان نیست. گرچه چیزی ملک حقیقی انسان نخواهد بود، ولی این ملک هایی که ذات اقدس اله به عنوان عاریه عطا می کند برخی را به عنوان ملک آریه‌ای عطا می‌کند، بعضی را به عنوان معلم و مربی و چراغ را. اون مرحله بالا که مرحله فطرت است، نفس ملهمه است که صدقه خلافت الهی را داراست، اون را به عنوان مراقب ما، معلم ما، چراغ راه ما به ما امانت دادن. ما امینیم نه مستعیر. یه وقت چیزی رو به شخصی به عنوان آریه میدهن، یه وقتی به عنوان امانت میدهن، یه وقتی به عنوان ملک هبه‌ای موقتا میدهن و مانند دارن. اون مرحله عالیه ملک تلقه ما نیست، او را به عنوان امانت چراغ را به ما عطا کرد. تعبیرهای قرآن کریم یکیش این است که انسان گاهی به خود ظالم می شود، ظلم به نفس دارد. پس ما یک ظالم داریم، یک مظلوم، و این هم من باید دو مرتبه باشم. مذکور و منسی داریم که گاهی انسان به یاد خودش هست، گاهی به یاد خودش نیست. اون انسانی که به یاد خودش هست، اون خودی که مذکور است که در سوره آل عمران یا نساء آمده است که اهمت هم انفس هم، اینا وقتی که جبهه و جنگ و مسائل اسلامی شد فقط به فکر خودشونن و همین ها نفس منسی دارند که در سوره هشت فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم. پس یکی منسی است و دیگری مذکور، یکی مظلوم است و دیگری ظالم، یکی مسئول است و دیگری مسئول عن، که در سوره اسراء داشتیم که فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. یکی خلیفت الله است، یکی اولئک کل انعام. این چهار طایفه از آیات نشون میدهد که یه بخشی از مراحل والای ما که خلیفه الهی است، که فطرت الله است، که چراغ راه است، که نفس ملهمه است، او مال ما نیست، او امانت به ما داده شد. ما داریم به او زور میکنیم. قد خواب من دستاها، تدسیس او و تدسیه او مدسس و مدسی غیر از مدسا و مدسس است. اینها انسان است که او را دارد این فتیر را پایین میکشد و پایین و با او را دارد به تاریکی پرو میبرد. اینم طایفه پنجم. پس این که فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، اینا خودشون را فراموش کردن، اینا به خودشون ظلم میکنن، اینا خودشون رو تدسیس و تدسیه دارن، همین ها ظالمن، همین ها مظلوم، همین ها مسئولن، همین ها مسئولن، نشون میدهد که اون مرحله والا مال ما نیست که ما هر کاری خواستیم به سرمون در بیاریم. این یه مرحله و میشه امانت الهی. این که فرمود نفخت و فیه من روحی، اونی که روح الله هستو به اضافه تشریفی و اشراقی به ذات اقدس اله استناد دارد، اون دیگه به عنوان چراغ راه به ما داده شد، مال ما نیست. این مرحله که فرمود فکسون در ازامه لحمن بدتم و سمن شعنا و خلقن آخر، اون بخشهایی که مربوط به حیوان، حیات حیوانیست، او رو به حسب ظاهر ملک ما کردن. اما اونی که روح الله است و خلیفت الله است و اینی جائل و فل عرض خلیفه، اون ملک ما نیست، اون نماینده خداست که ما را حفظ بکند. اگر ما حرف نماینده اله را گوش ندادیم دیگه انسان گرفتار اولاک کل انعام می شود. تو بحث های قبل مقصد تو سوره مبارکه اسراء گذشت که گرچه خدای سبحان فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ولی این آغاز یا میانه راه است. چرا انسان مکرم است؟ برای اینکه خلیفت الله است. خب خلیفت الله یعنی چه؟ یعنی کسی که حرف خدا رو میزند، حرف مستخلف عرف رو میزند. هر کسی تو کنار سفره کرامت بشیند، کریم بشود، محترم باشد، حرف خودش بزند، که دیگه خلیفت الله نیست. یه همچه انسانی را که حرف خودش رو میزنن افر ایت من اتخذ اله و هوا همون اولاکه کل انعام بر هم اثر. خب اگر کسی قائم مقام یه مدیر کل بود، قائم مقام یک مسئول محترم بود، قائم مقام یک وزیر در وزارت کنه بود، باید حرف او رو بزند، کار او رو بکند. قائم مقام زید باشد، اون احترام قائم مقامی رو داشته باشد، بری کار خودش رو بکند که میشه کل انعام. پس اگر در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این حرف آخر نیست. سند کرامت او خلافت اوست و کسی خلیفه است که کار مستخلف امر بکند، حرف مستخلف امر بزند، دستور مستخلف امر انجام بده. اگر کسی نان خلافت رو بخورد، دستور خودش انجام بده، که میشه کل انعام. پس یک مرحله عالی است که خلیفت الله است، یه مرحله است که اگر کسی گوش اون خلیفت حرف به حرف خلیفت الله گوش ندهد، میشد اولاکه کل انعام. قهرم مسئول غیر از مسئول ان هست. مسئول ان اون امانت الهی است، مسئول خود ماییم، یعنی خود میانی ماییم که حیات ظاهری داریم و درکای ظاهری داریم و مانند داریم. بدن رو که ذات اقدس سلام ابزار کار قرار داد، اون نه معصیت میکند نه اطاعت، ابزار کار است. ابزار کار به تبع صاحب کار احترام میشود. این بدن چیزی نیست، این بدن رو خدای سبحان به حیوانات هم داد. تو سوره مبارکه مؤمنون گذشت به این که همه کارهایی که درباره انسان صورت پذیرفت، درباره حیوان هم پذیرفت. یعنی اگر انسان علقه متنطه بود، علقه شد، مزغه شد، عظام شد، ثم کسون العظام لحمن شد، جنین شد، همه مراحل در گاو و گوسفند هم هست. اما وقتی ثم انشأناه خلقا آخر شد، فتبارک الله احسن الخالقین میاد. وقتی نفخت فیه من روحی محقق شد، تبارک الله میاد، وگرنه تا اون بخش که مشترک بین انسان و دام بود. بنابراین اگر چون که این بخش ها رو ما ملاحظه بکنیم، معلوم شه انسان یه حقیقت ذات مراتبی است که اون مراحل عالیش ملی که تلقه ما نیست، امانت خداست و ما نسبت به اونها ظلم میکنیم و مسئولیم به در قیامت، اونها مسئول انهن، ما مسئولیم. از ما سؤال میکنن به سؤال توبیخی که چرا حرف اون خلیفت الله رو گوش ندادی، چرا حرف نفس ملهمه رو گوش ندادی، چرا او رو تدسیس و تدسیه کردی، قد خواب من دستاها کردی به ماننده. بخش بعدی مربوط به شهادت است. در جریان شهادت، بله، اونا پنج روح دارند که سوره مبارکه مجادله دارد که و اید هم به روح من، چون انسان اون حقیقت والایش قابل شمارش نیست. دیگران دارای ارواح اربعه هستند در ذیل همین و اید هم به روح من، اونایی هستند که کتب الله فی قلوبهم الایمان و اید هم به روح من، در ذیل اون آیه سوره مجادله روایات است که اهل بیت علیهم السلام دارای روح خامسند، اونا برتر از همه هستند و در همه موارد خلیفت الله هستند. لذا اون چرا که وجود مبارک ابراهیم فرمود، همه اهل بیت میتونن بگن و شایستن که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حیاتشون مماتشون به دستور الهزاد اقدس اله تعمیل میشه. اما در جریان شهادت فرمود به این که این اعضا و جوارح که شهادت میدن، ظاهرا این تمثیل است نه تعیین. یعنی این چنین نیست که شهود در صحنه قیامت همین سه عضو باشد، یعنی سمع زبان باشد و دست و پا باشد، این چنین نیست. تشهد و السنتهم و تکلم و لا ایدیهم و ترجو اینها باشد، بلکه ظاهرش این است که هر عضوی از اعضای بدن که کاری با او انجام گرفت شخص بخواهد انکار کند، اون عضو شهادت میدهد. حالا اگر گوش بود، سم بود، بصر بود، شامه بود، لامسه بود، ذائقه بود، همه بود، اینا هر رست. اگر یک کسی بخواد انکار کند یه مطلب ذوقی را، ذائقه شهادت میدهد. یه مطلب لمسی را، لامسه شهادت میدهد. یه مطلب سمعی و بصری را، سامعه و باصره شهادت میدهد. این حصر نیست که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، اعینهم همینطور است، اسماءهم همینطور است. اگر او بخواهد بگوید من این غیبت را گوش ندادم، سامعه شهادت میدهد. بگوید من اون نامحرم نگاه نکردم، باصره شهادت میدهد. اینطور نیست که فقط لسان شهادت بدهد. کارهایی که مربوط به زبان است اینه. اگر این شد، اون بخشایی که مربوط به نیت است که آیا اخلاص بود یا ریا و سمع بود، اون را اون بخشی که عهده‌دار تصمیم است و اخلاص و نیت، او شهادت میدهد که اینجا قصد ریا داشت یا قصد سمع داشت و مانند آن. و اگر گوهر خود ذات سخن بگوید، اون میشه اعتراف که فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اینی که در دو جای سوره مبارکه انعام آمده و به تعبیر شهادت علی انفسهم هست، آیه 130 سوره مبارکه انعام، قالوا شهدنا علی انفسنا، چون بالاخره اعضا و جوارح از نفس جدا نیستن، انسان یک حقیقت است که این اعضا و جوارح رو دارد. یعنی قالوا به السنتهم شهدنا به السنتهم علی انفسنا، بنابراین شاهد غیر از مشهود علیه هست. این قالو یعنی به السنتهم، اون شهدنا هم همینطور است. و اگر در جایی این قرینه نباشد، اونجا شهادت به معنی اقرار است، ما وفاقا به قولی سبحان تعالی فاعترف و بزن به انفسوقا به اصحاب السعید. خب پس انسان طبق این تعبیرهای چهار پنجگانی که در قرآن کریم است، که یکیش مذکور است دیگری منسی، یکی مظلوم است دیگری ظالم، یکی مسئول است دیگری مسئول عن، یکی خلیفه است دیگری مستخلف علی، اینا نشون میدهد که انسان حقیقت ذات مراتب است. البته اونهایی که به ولایت کامله رسیدن مثل اهل بیت علیهم السلام میتوانند به مقام دنابت درله هم راه پیدا کنند که فوق این مراحل هست، وگرنه افراد میانی تا اهل مستفاد و امثال ذالک را پیدا میکنن. و فرشتگان هم که شاهدن و آخرین شاهدن ذات اقدس اله هست که طبق بیان نورانی هست در نهج فرمود اتقال معاصی فرخلوات و نشاهده و بلکه ها، که از گناه در خلوت بپرهیزید، برای اینکه اون کسی که امروز میبیند داور فردا هم اوست. کسی حاکم است که خودش تو صحنه بود و نمیشود در برابر او انکار کرد، و خود انسان هم که بالاخره شهادت میده. مطلب دیگه این که بخشی از شهادت مربوط به خود متن عمل است، نه نیت عمل. مثل که زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد، فرون مکانی که حادثه در اتفاق افتاده، معصیت یا اطاعت شهادت میدهند. اگر مکان شهادت میدهد، نسبت به اصل فعل شهادت میدهد. حالا بعید است که از اون اعماق فعلم که نیت و اخلاص است با خبر باشد، گرچه نمیشه نفی کرد که اینها عالم نیستن، ولی اگر مدار قبول و نکول اصل فعل باشد، زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند. اما اگر مدار نیت و اخلاص و اینها باشد، ممکن است درون هم شهادت بدن، جوانه هم مثل جواره شهادت بدن که این شخص با اخلاص بود یا نبود، قصد ریا و سمعه داشت یا نداشت. مطلب بعدی درباره الا تحبون ان یغفر الله لکم بود، که الا به معنای هم اون حمزه استفهام و نفی معنا شده، نه به معنای حرف تنبیه و امثال ذلک، به اینجور معنا نشده اصلا. مطلب بعدی آن است که هر موجودی البته مظهری از آیات الهی است، آیتی از آیات الهی است، هیچ شیعی نیست که مظهر نباشد، آیت نباشد به تعبیر قرآن کریم. لکن انسان بخشی آیت اسماء نازله، بخشی آیت اسماء میانی، بخشی هم درباره انسان‌های کامل مظهر و آیت اسم عظیم، بعضی ها هم مثل بودون باری که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام مظهر اسم اعظم هم. شما میدید در این زیارت های جامعه یک جامعه که تقریبا 14 زیارت جامعه را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه به برکت 14 معصوم نهان کرد، اون زیارت هفتمش دارد که خدایا اینها مظاهر اسمای تو هم. این عنوان مظاهر تو این زیارت جامعه هفتم هست. خب اینها مظهر اسم اعظم و مانندون، برخی ها مظاهر اسمای ضعیفترن، مثلا کلمه شافی، اسم شافی زیر مجموعه اسم رازق است، این دیگه اسم اعظم نیست. رازق هم اسم اعظم نیست، زیر مجموعه اسم خالق است. خالق هم اسم اعظم نیست، زیر مجموعه قادر هست. قادر هم اسم اعظم نیست، زیر مجموعه الله هست که میگن الله اسم اعظم است. بنابراین همه موجودات، هر موجودی مظهری از اسمای خدای سبحان است. شیطان اگر مظهر مضل باشد کاری در عالم انجام نمیدهد، فقط جز دعوت. این برهان سوره مبارک ابراهیم یه برهان تام بود، در قیامت او میگه من جز دعوت کاری از من ساخته نبود. اون مقداری که امر وجودی است اضلال نیست، اونی که اضلال است امر وجودی نیست. بیان زارک این است که ذات اقدس اله برابر همون آیه دوم سوم سوره مبارک فاطر، همون گاهی ما لطفمون رو بر میداریم، ما یفته الله للناس من رحمته فلا ممسکه و ما یمسه فلا مرسله. گاهی خدا فیض رو بر میداره، وقتی فیض برداشت انسانی که معنای حرفیست فقیر به ذات است به چی تکیه میکنه؟ قبلا معنای فقیر روشن شد تو سوره مبارک ابراهیم، اون کسی که وضع مالیش بد است، مال ندارد، به اون نمیگن فقیر، او فاقد است. لغتن فقیر این لطیفه از خیلی هاست، یکی شما مرحوم شیخ بهاییه، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. چون کسی که گرفتار مسائل اقتصادی است قدرت مقاومت و ایستادگی نه ایستادن فیزیکی، قدرت ایستادگی ندارد، او گفتن فقیر. مثل که مسکین هم همینطور است، زمین گیره، یعنی مسکین که معنی ندار نیست. اگر کسی که مال ندارد به او میگن مسکین لمناسبتن است، به او میگن فقیر لمناسبتن است. کسی که نمیتونه بیسته او فقیره، ستون فقرات شکسته است. فمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خب اگر ذات اقدس را دست آدم نگیرد، این فیض قطع کند و انسان را به حال خود رها کند، میافتد دیگر. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَهْتَبُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي الرِّيحُ بِأَمْرِهِ. بله، این هم مسلح، این همه انبیا و اولیا را آوردن. اگر به ما یک پناهگاهی ذات اقدس اله داد، باید این پناهگاه تو دستته، تو کنار دلته. اگر یه وقتی دیدی هم شیطان هم بکرد، فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اون ایامی که مناطق مسکونی رو بمبارون میکردن، این شیر آژیر خطر که میگیشتن معنیش این بود که برید تو پناهگاه. هر وقت انسان احساس خطر کرد که داره حالا گناه میکند، او میگوید این نامحرم نگاه کن، یا این غیبت گوش بده، یا این مال حرام رو بگیر. خب چطور اگه یکی از نزدیکترین اعضای خانواده ادان تو بسته اتاق عمل میخوان، تو اتاق عمل برن چجور هم میجیب میخونیم؟ با مسترانه از میجیب میخونیم دیگه. اگه کسی دید الان در معرض امتحانه، بین بهشت و جهنمه، هی شیطان میگه این گناه بکن، این مال رو بگیر، این زیر میزی رو بگیر، این رو میزی رو بگیر، این دروغ رو بگو، این تهمت رو بزن. فرمود فوراً برو تو پناهگاه یه عمه جیب بخون. چجوری عمه جیب میکنیم با وقتی که مریض داری؟ فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ، یعنی پناه ببر، نه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما وقتی آجر خطر رو میشنیدیم تو خیابان میستادیم میگفتیم من میخواهم بروم پناهگاه، یا میدویدیم میرفتیم پناهگاه. همود اگر وسوسه شد فوراً بگو یا الله، با جزع بگو من همونجا نجاتت میدم. این کلمه لا اله الا الله حسن منه دیگه، حسن یعنی پناهگاه، منم دژبان این حسنم. اونجوری که مریض داری میگه یا الله، اونجور بگو یا الله من فوراً به دادت میرسم. کی میتونه بگه من بی پناهگاه هم؟ این که نیست که. بنابراین تا اونجا که امر وجودی است اضلال نیست، دعوت است. اونجا که اضلال است امر وجودی نیست، امر ادبی است. خدا لطف خودش بر بیداره. بنابراین تا آخرین مرحله انسان مختار است اینا. شهادت ها هم مشخص است. پس اونجا که احتیاج دارد به شهادت بر ریا و سمعه و امثال زاله، یا خود اعضای جوانهی شهادت میدهند، یا فرشته ها شهادت میدهند، یا ان شاهد و الخاطئ حاکم شهادت میدهند، یا خود انسان اعتراف میکند که فاعترف و بزن بهم، چون در اون روز کل حقیقت روشن میشود. که فرمود یوم ازل یا فهم الله دینهم الحق، هیچ وقت اختیار از انسان سلب نمیشود. در جریان بدن، البته در برزخ با بدن برزخی همراهی، اما در معاد با همین بدن همراهی. به هر تقدیر بدن آن است که نفس او را بپذیرد. همونطور که در دنیا در هر 6-7 سال کل ذرات بدن عوض می شود و ما همانیم که بودیم، در قیامت هم به شرح زمین مثل دنیاست. در دنیا اگر کسی سرقت بکند، محکمه عدل اسلامی او رو محکوم بکند که دستش باید غصب بشه، ولی این شخص فرار کرده 20 سال یا بیش از 20 سال گریخته بود، در طی این سالها چندین بار تصادف کرده، دست او غصب شده، پیوند دستی زدن، پای او غصب شده، پیوند پایی زدن، قلب او را، کلیه او را کلن عوض کردن، این شخص بعد از 20 سال که گرفتار شد محکمه عدل الهی بخواد دستش قطع کنه، این که نمیتونه بگه این دست من اون دست نبود، که میگن دست توست. هر چرا که نفست بپذیرد و با او کار کند این دست توست، و این محکمه عدل اسلامی هم دستش قطع میکند. این دیگه نمیتونه بگه این دست اون دست نیست، که دستی دست آدم است که نفس رو بپذیره. الان این دست ما که مثلا 50 سال زندگی میکنیم 5 بار عوض شده حداقل. کسی که 70 سال زندگی میکنه 7 بار یقینا تمام ذرات بدن او عوض شده. ما همانیم که هستیم. بنابراین همون جوری که تو دنیا هست آخرت هم میتونه همون جور باشه دیگه. وضع بعدی آن است که این تمثیل تعیین آور نیست که عذاب جوار شهادت میدن. اونگاه فرمود کل این حقیقت هایی که قرآن کریم گفته در قیامت وضعش روشن می شود. کی شهادت می دهند؟ یوم اذ یوفیهم الله دینهم الحق. اگر دین به معنای جزا باشد، بعد این که محکمه پایان رسید، شهود شهادت دادن و شخصم اقرار کرد، محکمه او رو محکوم کرد، ذات اقدس اله دین یعنی جزای حقیقی او را خواهد داد، که دلناهم کما دانو، دانه یعنی جزا داد، دین یعنی جزا، که میگه مالک یوم دین یعنی مالک یوم جزا. یا نه، معنای دقیق تر و جامع تری دارد، اون دین حقیقی روشن میشود. بالاخره مکتب ها مختلف است، آرا مختلف است، جنگ 72 ملت کنار میرود، حقانیت اهل بیت روشن می شود. این دین حقیقی امروز روشن می شود. خب وقتی دین روشن شد، معنای قرآن روشن شد، در بخشای دیگه هم خدا فرمود این قرآن یه تفسیری دارد، تعبیری دارد که ائمه علیهم السلام برای شما میگویند که کتاب انزلنا الیک تبین للناس ما انزل الیه، تو ممینی قرآن و اطرت مبینی یک دیگر، خب لتبین للناس ما انزل الیه. یه تأویلی داره، تأویل از سنخ تفسیر نیست، در قبال تنزیل است، تفسیر به باطن، تفسیر به باطن است نه تأویل. یوم یعتی تأویلو یعنی تأویل قرآن، اول قرآن، بازگشت قرآن در قیامت می آید. از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ ماهیت نیست، از سنخ عین خارجی است. این قرآن یه تفسیری دارد، چیش که تو کتاب‌های تفسیری است، تو گفتگوهای عادی است، یه تأویلی دارد، تمو تأویل قرآن فردا می آید. فرمود وقتی دین حقیقی آمد، حقیقت قرآن، حقیقت اطلاعات فردا روشن می شود. بالاتر از همه اینها همگان می فهمند این که کل جهان را روشن کرده از خداست. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اینجاست که سیدر استاد فرمود این جز غرر آیات است که خدا روشنترین روشنهاست. یه روایت نورانی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تا همون جلد اول اصول کافی نقل کرده در باب نسبت، چون اصول کافی چند چاپ شده، در این چاپی که مکتب صدوق چاپ کرده صفحه 91 عنوان باب هم باب و نسبه است، اوائل جلد اول اصول کافی هم هست، که یهود به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرفیاب شدن، گفتن خدا را برای نسب خدا را برای ما معین کن، بیان کن. سه روز صبر کرد جوابی نیامد تا که سوره مبارکه قل هو الله احد آمد. بعد از وجود مبارکه ابی عبدالله نقل شدن که از حضرت سوال کردن قل هو الله احد یعنی چی؟ فرمود قل هو الله احد، فقال این قل هو الله نسبت الله اله خلقه است، احدن سمدن ازیلین سمدین لا زل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء و ازلتها، تا به این جمله عارفون بالمجهول، هر چه پیش دیگران غائب است و مجهول است خدا او را عالم است. و معروف عند کل جاهل، هر ملحدی خدا شناس است منتها نمیفهمه، علم به علم نداره. هر مشرکی خدا شناس است، هر جاهلی خدا شناس است منتها بیچاره نمیفهمه که به سراغ کی داره میره، علم به علم نداره. وقتی قیامت قیام کرد میفهمد این همون بود که من قبولش داشتم، عالم بی حقیقت نیست، این حقیقت همون خداست. منتها این خیال میکند مازالله طبیعت است، در حالی که کل صحنه خلقت مخلوق ذات اقدس اله است. والحمدلله رب العالمین.